رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
درود بر شما شنونده ارجمند، به مجله بامدادی روزی یک شنبه از 20 ایولی سال 2008 میلادی خوش آمدید. کیوم مرسیاتو هستم، میزبانی این برنامه در شهر پراگ و ساعت اینجا 5 سحر است و در دوشنبه 8 روز. قبل از شروع گزارش ها یک نگاه به اخبار تازه جهان و تاجیکستان. هاویر سالانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به دنبال مذاکره با سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد برنامه هسته‌ای ایران در ژنو روز شنبه گفت جامعه جهانی هنوز هم منتظر پاسخ تهران به بسته پیشنهادها میباشد. آقای سالانا همچنین نشست روز شنبه را سازنده ارزیابی کرده و ابراز امیدواری نمود است که طی هفته های آینده ایران به بسته پیشنهادهای گروه 5 بر اضافه 1 پاسخ خواهد داد. این در حالی است که سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد برنامه هسته‌ای ایران در ژنو نیز گفته است جمهوری اسلامی ایران پیشنهادهای خود را به طرف مقابل نیز ارائه میکند. روز شنبه مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 بر اضافه 1 در ژنو آغاز شد. این برای اولین بار است که چنین مذاکرات با حضور مقام بلندپایه آمریکا برگزار میشود و به باوری برخی از تحلیلگران این یک تغییر سیاست آشکارای واشنگتن در قبال تهران است. نامزد به مقام ریاست جمهوری آمریکا از حزب دموکرات براک اوباما در آغاز سفر یک هفته اینش به خاورمیانه و اروپا غیر منتظره وارد کابل شد. زمان سفر اوباما به افغانستان با اهداف امنیتی قبل از شروع سفر خبر داده نشده است. اوباما خواهان تمرکز هرچه بیشتر حضور نظامی آمریکا در افغانستان نسبت به عراق میباشد و معتقد است که وضعیت در افغانستان بیشتر از عراق برای امنیت ملی آمریکا تهدید میکند. براک اوباما در صحبتش با نشریه نیویورک تایمز در این هفته آشکارا اعلام داشته است که آمریکا باید به افغانستان حدوداً 10,000 نیرو فرستد. با گفته یکی از سخنگویان ارتش آمریکا روز شنبه براک اوباما از نیروهای آمریکایی در جلال آباد دیدن کرده است و احتمال دارد با حمیدی کرزی رئیس جمهوری افغانستان هم دیدار نماید. فعلا حدود 70,000 نیروهای بین المللی که بخش اعظمی آنها را نظامیان آمریکایی تشکیل میدهند به حکومت رئیس جمهور حمیدی کرزی برای مبارزه با شورشیان طالب کمک میکنند. در همین حال طبق آخرین خبرهای رسیده در افغانستان نیروهای ارتش این کشور در پیکار با طالبان 9 شورشگر را کشتند. پلیس محلی گفته است که این شورشگران تنها بعد از آنکه به قافله ارتش ناتو در ولایت زابلستان حمله کردند کشته شدند. وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف انتقادش از طرح آلمانی حل نزاع گرجستان را نرمتر کرده است. پس از گفت و شنید با وزیر امور خارجه آلمان فرانک والتر شتاینمایر لاوروف گفت برنامه برلین در جستجوی راه حل های نزاع به نهایت سودمند است. اما آقای لاوروف که پیش از ملاقات با والتر شتاینمایر در مسکو سخن می گفت بخش مربوط به بازگشت آوارگان گرجی به ابخازستان در این طرح را غیر واقعی نامید. گرجستان برخی از نکات کلیدی در این طرح صلح را رد کرده و ابخازستان نیز آن را غیر قابل قبول خوانده است. در همین حال خبر می رسد که منطقه جدایی های اسیتای جنوبی هم روز شنبه مذاکرات با اتحاد اروپا در رابطه با نزاع گرجستان را رسما رد نموده است. ادامه خبرها را از رادیوی آزادی می شنوید. جبهه عرب های سنی عراق دیگر بار با حکومت تحت رهبری شیعه ها به منظور پیشرفت مهم در راه آشتی ملی پیوستند. بنا به گزارش خبرگزاری رویتر این تحول زمانی رخ داد که پارلمان عراق نامزدهای پیشنهادی این جبهه به وظیفه وزیری در حکومت عراق را پذیرفتند. سلیم الجوباری سخنگوی جبهه عرب های سنی در گفتگو با رویتر ضمن تایید این خبر این اقدام را همچنین گامی واقعی به سوی اصلاحات سیاسی در عراق توصیف کرده است. جبهه عرب های سنی در ماه آگوست سال گذشته از شرکت در حیات سیاسی دولت عراق کناره گرفته بودند. علت این اقدام درخواست مشارکت بیشتر در سیاست های امنیتی و همچنین رهایی زندانیان عرب های سنی بود. اکثر مقامی وزارت در حکومت عراق هنوز هم خالی است و دولت عراق نتوانسته است جای آنها را پر کند. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا روز شنبه وارد بغداد شده در دیدارهایی که با مقامات عراق داشته است گفته است که قصد دارد تا تعداد نیروهای بریتانیایی در این کشور را کاهش دهد. از ماه اکتبر سال گذشته تا کنون دولت بریتانیا نیروهای خود در عراق را از 5000 به 4000 تن کاهش داده است. این سومین سفر گوردون براون به عراق از زمانی است که به مقام نخست وزیر بریتانیا پذیرفته شد. و یک خبر دیگر این است که در دوشنبه بنای نوی سفارتخانه آلمان در تاجیکستان مورد استفاده قرار گرفته است. سفیر آلمان در تاجیکستان راینر میولر این بنا را انشاءات مشترک دوشنبه و برلین نامیده و گفته است که ساختمان بنا شهادت آن است که آلمان منبر نیز برای تاجیکستان شریکی با اعتماد باقی خواهد ماند. شنونده عزیز، فشرده خبرهای جهان و تاجیکستان بود از بخش تاجیکی رادیوی آزادی و حالا یک نگاهی کوتاه به چند سرخط مطلب مهم برنامه امروز. انجام گفتگوهای شتاینمایر و تغییر موقع روسیه در قبال طرح صلح آلمان، سخن از دادگاه و دادگستری در تاجیکستان، دو دادرس با اتهام رشوت ستانی روانه زندان شدند و گرمای تابستان برای کشاورزان منطقه کلاب منفیت نداشته است جز آن که ضرر. و حالا مجله را با نگاهی به مسائل داغ میان گرجستان و منطقه جدای خوی ابخازستان پی میگیریم. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه موقع خود در نسبت طرح آلمانی حل نزاع گرجستان و منطقه جدای خوی ابخازستان را نرمتر کرده است و پس از دیدار و گفتگو با همتای آلمانیش فرانک والتر شتاینمایر گفت طرح آلمان به نهایت سودمند است و راه را برای مصالحه جانب‌ها باز می‌کند. این در حالی است که مقامات جدای خوی ابخازستان با والتر شتاینمایر سر این مسئله زبان نیافته و این طرح آلمان را غیر قابل قبول خواندند. قبلا سرگئی لاوروف نیز با این طرح آلمان اختلاف نظر داشت و تاکید میکرد که بازگشت آوارگان گرجی به ابخازستان در این طرح غیر واقعی است. اما این موقع لاوروف حالا تغییر کرده است و او در این باره گفت: آقای لاوروف میگوید طرح سه‌زینگی آلمان برای حل نزاع گرجستان را با فرانک والتر شتاینمایر بررسی کردیم. ما باور داریم که برخورد کلی مطلقاً درست است. آقای لاوروف همچنین گفته است با شتاینمایر مشورت کردند تا این مسئله در میان پنج عضو گروه دوستان که زیر نظر دبیر کلی سازمان ملل تشکیل شده است مورد بررسی دقیق قرار گیرد. فعلا آلمان رهبری گروه گرجستان در سازمان ملل را بر عهده دارد و شتاینمایر رهبری گروه دوستان می باشد. آمریکا و روسیه و فرانسه و بریتانیا نیز شامل این گروهند و طرح پیشنهادی آلمان مذاکرات مستقیم و تامین بازگشت بیجا شدگان گرجی به ابخازستان را در بر می گیرد. مرحله اولی طرح آلمان امضای سازشنامه میان گرجستان و ابخازستان است. مرحله دوم در اوایل سال 2010 آغاز می شود و تمرکزش روی بازسازی است و مرحله سوم و پایانی آن موقعیت قانونی ابخازستان در چارچوب جمهوری گرجستان را تضمین می کند. سرگئی بگفش رهبر منطقه جدای خوی ابخازستان گفته است حالا هیچ طرح صلح را با گرجستان بررسی نخواهد کرد تا زمانی که نیروهای مربوط به وزارت داخلی این کشور از منطقه کاداری تنها منطقه تحت کنترل گرجستان بیرون نشود. و روز جمعه پس از دیدارش با شتاینمایر در این باره گفت: آقای بگفش میگوید تا زمانی که گرجستان نیروهایش را از منطقه کاداری بیرون نکند در باره مرحله های دیگر این سازشنامه صحبت کردن بیفایده است. چیزی است که کاملا غیر قابل قبول است و برای همین ما بر سری سازشنامه پیشنهادی خودمان کار میکنیم. همین طور دیدار و ملاقات شتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان به خاطر بررسی راه‌های عادی ساختنی تنش‌ها میان گرجستان و منطقه جدای خوی ابخازستان انجام پذیرفت، اما طور معلوم وضعیت هنوز رنگی دیگر نگرفته است.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
در روز دومی سفر امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به ولایت بدخشان با بازدید از نواحی اشکاشیم، راشقلا و شهر خاروق ادامه کرده است. قبل از برنامه با همکاری ما در بدخشان میرزا جلال شاهجمال که این سفر آقای رحمان را دنبال میکند تماس تلفنی داشتیم و نخست از او پرسیدیم که در روز دومی سفرش رئیس جمهور رسما به کجاها رفت و با کیها دیدار و ملاقات داشت.
بله، روز دوم سفر امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان در ولایت مختار کوهستان بدخشان با بازدید از نواحی اشکاشیم و روشقلا آغاز شد. چغبول پرزیدنت اول عزم اشکاشیم و از آنجا به روشقلا رفت. شام امروز شنبه در میدان ورزشی با حضور پرزیدنت و جلب 2100 نفر دانشجویان، خوانندگان مکاتب و صنعتکاران نمایش تئاتر کننده شده برگزار می‌گردد. سفر امام علی رحمان به بدخشان تا به دیروز از نواحی ونج بدخشان آغاز یافت. پس از شناسایی با تجاره کارون یک خوجگی در نوی وانج پرزیدنت در باغ مرکز نویا با مردم ملاقات کرد. پرزیدنت در این ملاقات همچنین با مسئله تامینات با نیروی برق دخل نمود و گفت
کار انداختن اقتدارهای انحصاری موجوده تاسیس کارخانهای کارکرد محصولات کشاورزی و صنعت کوهی ساختمان نیروگاههای برد برقی آبی یکی از امیدهای اساسی رشد اقتصادیات نهایت در دوام 16 سال در قلمرو نهایت بسیار نیروگاه خردی برخیابی ساختند و استفاده داده شده است. اقتدار عمومی استحصالی آنها بیش از 1,500 کیلووات ساعت را تشکیل میدهد.
در همین حال در خروغ نمایش و فروش محصولات کشاورزان ولایت خطلان ادامه دارد.
اما میرزا جلال، در پی این گفته های رئیس جمهور میخواستم از شما بپرسم که روحیه مردم در داخل ولایت چطور است به این سفر پرزیدنت؟
بله، روحیه مردم طوری که من از نوار اوی ونج و روشون دیدم، همین استقبال خیلی گرم از پرزیدنت است و حتی با درجه ای که فقط تعریف و تصیف حتی در نوای ونج یک نفر گفت که اکنون میشد که بدون انتخابات همین رامون پرزیدنت ابدی بود. لیکن از طرف دیگر در بین پرزیدنت و مردم بخصوص در نوع روشون گفتم ممکن است که ملاقات صمیمی هم تو اندازه دور شد و مردم توانست که وید مشکلاتشون با پرزیدنت عرض زنند. اما سوی دیگر همین شتابکاری و آمادگی که با آمدن آقای رامون افتوباول جرایان دارد و امروز من شاهد آن بودم که در میدان ورزشی آمادگی با همون نمایش که شام برپا میگردد برگزار بود و بسیار نفران همین گونه برگزاری چنین نمایش ها را آنو چیز نلازم و بیهوده حساب میکنند. نظر که آموزگار مکتب شهر که در آماده نمودن این نمایش شرکت داشت چنین گفت:
این نمایش و همین چیزهایی که تشکیل شدند فقط برای بهبودی زندگی اونقدر چی نیست، برای نمایش، برای همین طلب حکومت رو چی هست، برای همین با همون مکتب اینترنت و با مکتب های آمازونی اگه یادم عملی میرسوند بسیار خوب میشه که برای بهبودی زندگی باید همین مقصد آیات این برای برام برداشتن نیکوهولی خلق است.
برخی از نفران بر این عقیدند که چنین نمایش ها به اهمیت سفر اشخاص والا مقام سایه میافکنند، زیرا به جز از مصرف نیرو و مبلغ و جامعه از آنو مفاده نمیرسد. طور انتظار میرود پگو با شرکت امامعلی رحمان پرزیدنت ترکستان در بنای مقامات شهرداری جلسه یا که نتیجه گیری فعالیت ششمایه حکومت جمهوری ترکستان برگزار میشود.
میرزا جلال، ببینید ماه گذشته شهر خروغ مرکزی ولایت بدخشان شاهد گرد همایی های دوباره مردم بود، اما در این باره هم صحبت ها میشد یا نه؟ چون اونها طور میدونیم طلب های زیاد داشتن.
بله، قبلا 4 نفر نمایندگان نیروهای مخالفین پیشین در منطقه با عنوان رئیس جمهور نامه نوشتند و وی رو یگانه کفیل کنستیتوسیا عنوان کردند و در گفتند که در اونها با مقامات قدرتی در منطقه اعتمادی ندارند و وزیر کارهای داخلی جمهوری ممرزا صالح با این نفران ملاقات انجام داد و اخیرا بین آنها یک بین حکومت و این گروه یا دوش تفاهم به امضا رسید و بعضی انتظار دارند که در چارچوب این گفتگوها همچنین یک گفتگو بین پرزیدنت جمهوری ترکستان امام‌علی رحمون و این افرادی که نمایندگان سابق نیروهای مخالفین در منطقه برگزار شود. اما تا به حال اطلاع رسمی نیست که آیا چنین ملاقات برگزار می شود و یا خیر.
همکار ما میرزا جلال شاه جمال بود که درباره روز دوم سفر پرزیدنت رحمان به بدخشان صحبت می کرد. شنونده عزیز، توری در صحبت هم اشاره شد سفر آقای رحمان دو روز یکشنبه نیز ادامه می کند و شرح این هم را می توانید باز هم از بخش تاجیکی رادیوی آزادی بشنوید. اما اگر می خواهید متن و عکس و ویدیوی مربوط به آنها را ببینید، لطفاً با صفحه اینترنتی رادیوی آزادی وارد شوید.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
www.azadi.org و یا www.azadi.tg صفحه اینترنتی رادیوی آزادی است و در دوشنبه دادگاه عالی تاجیکستان دو دادرس نواحی مختلف کشور را به اتهام رشوتخوری و تقلب روانه زندان کرده است. شرح بیشتر این موضوع در گزارش همکار ما در دوشنبه برات یوسفی.
با گفته نصرت الله عبداللهیف رئیس دادگاه عالی تاجیکستان، افراد محکوم شده دادرس دادگاه های نواحی جلیکول و شهر توسی ولایت خطلان بودند.
میرزایو برای گرفتن پورا یعنی که باید قرار دخلدار قانونی با منفعت دعواگر قبول میکرد و از همین سوء استفاده کرده از منصبش خوب توجهی کرد.
آقای عبدالویف همچنین افزود یکی از این دادرس ها در گرفتن رشوه با مبلغ 1,000 سومانی و دومی در قلابی موردی ثبت منزل مجرم دانسته شدند. این در حال است که دادگاه عالی تاجیکستان و دادگاه های کشور پرونده تعدادی از منصبداران مقامات در رابطه با فروش غیرقانونی و غصب خودسرانه زمین را نیز بررسی کرده و افراد مجرم به حکم دادگاه ها روانه زندان شدند. رئیس دادگاه عالی تاجیکستان در رابطه گفت
سودهای جمهوری در مجموع در این سال یکم سال 2008 59 پرونده های جنایتی را وابسته به جنایت های زمین وابسته شده بررسی کرده گید. از همین 59 پرونده ها 39 عددش وابسته به غیرقانونی اشغال نمودن قطعه زمین، یعنی که این ماده 338 دهید. 10 عددش برای قلابی فروختن قطعه زمین هست. این ماده 247. 5 عدد خودسرانه اشغال کردن قطعه زمین. این موده 334 کدس جنایتی، دو عدد برای گرفتن پوره. من در دو حالت برای گرفتن پوره زمین ها فروخته شده گیرد.
نصرت الله عبداللهیف رئیس دادگاهی عالی تاجیکستان. این در حالی است که سال جاری دادگاه های تاجیکستان 3105 نفر را به مهلت های مختلف محکوم به زندان کرده است که حدود 400 نفر آنها زنها و بیشتر از 200 نفر نابالغان بودند. همچنین طول این مدت 358 نفر نظامیان زندانی شدند که اکثر آنها با جرم سرکشی از خدمت نظامی بوده است. و نیز پرونده یک نفر کارمند کمیساریت نظامی که با جرم اجباران دعوت دو نابالغ به خدمت نظامی متهم می شود در دادگاه مورد بررسی قرار دارد. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
محکومیت دو دادرسی دادگاه های تاجیکستان به جرم رشوتخوری و شنونده عزیز اگر در این باره می خواهد اظهار نظر کنید با رادیوی آزادی تماس گیرید.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org.
مجله را با گزارش‌ها از مناطق تاجیکستان پی می‌گیریم. گرمای تابستان برای کشاورزان منطقه کلاب چندان منفیت نداشت است و آنها میگویند که گرمای شدید و بی آبی امکان نمی‌دهد که آنها حاصل دلخواه خود را بردارند و بازار محلی را اقلن با گندم تامین نمایند. در رابطه با این ضرر خوشسالی آنها پیش بینی می‌کنند که گندم در ماه‌های منبعده در این منطقه باز هم گران‌تر می‌شود. با تفصیلات بیشتر این موضوع در کلاب همکار ما مومن احمدی پرداخته است.
بر اثر خشکسالی امسال کشته های گندم در منطقه کلاب ضرر جدی دیدند. طبق اطلاع مسئولین اداره کشاورزی منطقه با وجود آنکه که 80% زمین های کشت گندم در آن شده هم ولی از آنها نصفی حاصل سال پیش جمع‌آوری نگردیده است. در همین مورد بحری نیسا نظر و سرگرانوم منطقه کلاب میگوید حاصل گندم در نسبت به سال گذشته بیش از 6000 تن کم به دست آمده است. خانم بحری نیسا اینچنین میافزاید
حاصل گندم در این سال 41,931 تن را تشکیل می‌دهد که نسبت سال 2000 است 6,374 تن کم.
این هم در حالی است که با گفته خانم بحرینی تو امسال موافق نقشه زمین‌های کشت گندم در منطقه دو مراتب افزایش یافته بود و اینچنین می‌گوید حتی به خاطر تامین نمودن اهالی با گندم محلی قسمی از زمین‌های پخته نیز گندم کشت شده بود. ولی وای می‌گوید
این خشکسالی برکت برای خوجری شوق تاثیر خود رسانید و این بسیار اصل گندم رو خیلی هم کم کرد.
اما در همین مورد در بازار و دیگر مراکز سودا نرخ گندم و آب به مراتب قیمت پیدا کرده است. سای محمودی اسو ساکن شهر کلاب که همکنون تصمیم گرفته است تا برای خانواده خود گندم خرید کند میگوید
برای ما مثلا در یک سال 2-3 تن گندم لازم است. مثال این ویله که ماش که به ما میتن و قدر به همین نرخ گندم که در بازار است دو سومون 20 درهم که خشکسالی و مای گندم نشدن ما مجبور میشیم که گندم به همین نرخ استعمال خریداری کنیم. مثال برای ویله خدمت اون گندم با این اوزه که خمو خدان سلام می از دست میکنه سر از روسیه روان میکنم برادرم و از همین سو به دست میام نو این گندم با همین نرخ قیمت خریداری می نمایم.
اما کارشناسان بر این نظرن که اگر وضع در این سمت چنین دوام کند قیمت ارد و گندم تا به حد نهایی یعنی بیرون از بودجه خانواده ها بالا خواهد رفت. رستم سفرو کارشناس محلی
نرخ غلطونه مخصوصا گندم بالا رفته ایستاده است. اگر از طرفی حکومت نسبتی شخصانه که از خارجه آرد می آرند منافولیا برهم دادن نشود، یک کیلوگرم گندم ممکن است که تا 5 سومونی براید و نرخ پولی تایگان یعنی سومونی قدر و قیمت خود را
فعلا هنوز کشته های گندم در قسمی از نواحی منطقه کلاب پوره درآمد نشده است، اما مسئولین اداره کشاورزی میگویند با چشم عیان است که وضع حاصل نوکی در این زمین ها نیز خوب نیست. در همین زمین به نظر کارشناسان میلیون ها دلاری که از مهاجران کره تاجیک به کشور وارد می شود تنها در خریداری گندم و آرد صرف می شود. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلاب.
ضرر گرمای تابستان و خشکسالی به کشاورزان منطقه کلاب. شنونده ارجمند تا این جای برنامه درباره انجام سفر وزیر خارجه آلمان به گرجستان و ابخازستان روسیه، ادامه بازدید پرزیدنت رحمان از بدخشان، محکومیت دو دادرس و ضرر خشکسالی به منطقه جنوبی تاجیکستان صحبت کردیم. در ادامه برنامه یک گزارش از منطقه رشت هم داریم که بعد از شنیدن یک آگهی تقدیم می شود.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
مقامات اداره برق ناحیه رشت میگویند یک شرکت ایرانی تصمیم گرفته است که نیروگاه سنگ کر را در شهرک نوآباد بنیاد کند. اما آیا ساختمان این نیروگاه تا کجا پیش راه به برقی در این منطقه را خواهد گرفت؟ از همکار ما محمود شادی میشنویم.
کارهای بنیادی در نیروگاه خرد برقی آبی سنگ کر واقع در ناحیه رشت شروع گردید. کیرومشا شاهیدوف سردار شعبه استحصالی شبکه‌های برقی منطقه رشت با بیان این مطلب به رادیو آزادی گفت یک شرکت ایرانی که در یک سال پیش برنده آزمون بنیادی سه نیروگاه در این منطقه گشته بود اکنون به کار آغاز کرد. وی گفت نیروگاه مذکور نزدیک به 1000 کیلووات توانایی داشته است که جهت بنیاد آن 813000 دلار آمریکایی از مبالغ قرضی بانک آسیایی روس تخصیص داده شده است. این مسئول مرکز شبکه‌های برقی همچنین گفت نیروگاه مذکور در رودخانه سنگ کر ساخته شده، احتیاجات ساکنان شهرک نوآباد دیومین مرکز ماموری ناحیه رشت و برق در فصل سرما بهتر خواهد ساخت.
در این زمان در نیروگاه برقی آبی سنگ کر با توان 835 کیلووات کارهای ساختمانی آغاز گردیده، اندازه تا 10 واحد اجرا کرده شد. در گشت دو تک ناحیه و چلاک مایت قریب 20 واحد کارهای ساختمانی اجرا شدند.
با اطلاع همین منبع نیروگاه مذکور در دایره یک برنامه حکومت تاجیکستان در مورد بنیاد 71 عدد سلسله نیروگاه های خرد تا سال 2020 ساخته می شود که 23 تای آن در وادی رشت جای گرفته است. آقای شاهیدوف در این رابطه گفت
زیاده از 23 عدد نیروگاه های خرد بدخشان گرفته شده. در محله یکمی ساختمان که سالهای از 2007 تا 2010 را در بر می گیرد 5 نیروگاه، محله میانه سالهای 2011 تا 2015 7 نیروگاه و در محله درازمدت سالهای 2016-2020 8 نیروگاه باید ساخته به استفاده داده شود.
اما بسیاری از کارشناسان میگویند روند سست کارها در مرحله یکم اجرایش چنین یک نقشه حکومتی را زیر سوال میبرد. به گونه مثال کارهای ساختمانی در نیروگاه خرد برق آبی توتک واقع در موضع حایط ناحیه رشت که از جانب یک شرکت تاجیکستانی با نام وطن از سال 1999 کارهای آن آغاز شده است، همگی با 20% اجرایش کارها ساختمانش متوقف گشته است. این هم در حالی است که کارشناسان بخش انرژی میگویند بنیاد نیروگاه های خرد برق آبی در صورت راه اندازی درست کار وقت زیاده را طلب نمی کرده است. و اما طی بیش از یک ده ساله اخیر محض ایام سرما ساکنان منطقه شرق کشور عمدتا در هوای به برق ها به سر میبرند که این همه به طبیعت زیبای کوهستان خسارات زیاده وارد کرده است. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
تصمیم یک شرکت ایرانی برای ساختمان نیروگاه خرد سنگ کر در شهرک نوآباد منطقه رشت. و شنونده ارجمند یک گزارش از شمال تاجیکستان، جوانزن 24 ساله در ناحیه اسفره یک بار صاحب 4 فرزند یا 4 گانیک شده است. همکار ما عبادت نمازاده در شهر خوجند برای دیداربینی این مادر و کودکانش رفته بود و این گزارش را فرستاد است که با هم میشنویم.
فیروزه محمودوه ساکن شهر اسفره ولایت سوغد در سن 24 سالگی 4 گانیک تولد کرد و با شوهرش 5 سال باز در آرزوی فرزند بودند. فیروزه میگوید از بی‌زوریاتی خود دائم خواتر بود و طول این 5 سال پیوسته تبابت میگرفت و میافزاید
روزهای خرسندی هم بود، روزهای خفگی هم بود. میشدند، خفه میشدم. برای چی من خود فرزندار نمیشم؟ من خدا بشکر فرزندار هم شدم. خدا نصیبی فرزند کردنی. خیلی من خود را خوشبخت حس میکنم.
طبیبان هنگام تشخیص تولد 3 نفر کودک را پیشگویی کرده بودند و خرسندی فیروزه حدود نداشت، زیرا بعد 5 سال به فرزندی انتظار 3 طفل بود. اما وی صاحب 4 پسرچه گردید و به پسران نوزادش نام 4 یاری پیامبر ابوبکر و عمر و عثمان و علی را گذاشت. وزن 4 گانیکا از 1 کیلو و 200 گرم تا 1 کیلو و 700 گرم می باشد. پدر و مادر نوزادان از اولی کم بزاعت بوده، فیروزه در جای کار نمی کند. یوسف پدر 4 گانیکا کاری دائمی ندارد و طول 7 سال می شود که در روسیه با مردکاری مشغول است. فیروزه می گوید شوهرش بعد چند مدت باز به مهاجرتی مهنتی می رود، زیرا در شهر اسفره جای کاری دائمی ندارد. پزشکان می گویند در حال حاضر سلامتی 4 گانیکا خوب بوده، از بس که وزن آنها کافی نیست چند مدت تحت نظارت طبیبان خواهند بود. زهرا اسماعیل و مدیر زایشگاه در این مورد گفت
خیلی حالتی بچه ها موافقی هفته امون حامله داری وزنشان مایده که های حاضر تبابت گرفته استادن، حالتشان بهتر شده استاده است. حالتی مادرش اول کمتر وزنی بود، حاضر حالتش بهتر. کودکاشان هم خودشان مکنن بعد جواب میشه.
تولد 4 گانیک در تاجیکستان باری نخست می باشد. فیروزه می گوید به خاطر تولد 4 گانیکا رئیس ولایت سولت یک گوی جشایی و حکومت شهر اسفره قطعه زمینی را به آنها هدیه کردند. اما مادر جوان را در حال حاضر فکر نگاهبین 4 گودکش در فصل زمستان نگران کرده است، زیرا زمستان سال گذشته ساکنان این محل کاملا از برق محروم بودند و زمستان را در خانه های سرد و تاریک با مشکلی ها گذرانیدند. عبادت نعمت‌زاده، رادیو آزادی، خوجند.
با امید صحتی و خوشبختی این 4 گانیک شنونده عزیز، مجله بامدادی روز یکشنبه از 20 ایول را به پایان میبرم. اما بعد از یک پاره ترانه تا نیم ساعت دیگر گفتارهای رادیوی آزادی را مجله صدای هموطن ادامه میدهد. روز و روزگارتان خوش و خدا یار و یاوری شما باد.